من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نامش منشأ آرامش است و سلام و صلوات الهی بر رسول خاتم حضرت محمد مصطفی و بر وصی ارجمندش علی مرتضی. سلامی خالصانه هم به شما عزیزان که برنامه منشور امیر را می شنوید. چند هفته است که در این برنامه به شرح نامه 53 نهج البلاغه می پردازیم، نامه‌ای که مولای متقیان علی علیه السلام به جناب مالک اشتر نخعی نگاشته و در آن نکاتی را به وی تذکر دادند. حضرت در این نامه ابتدا مالک اشتر را به پرهیزکاری، ایثار و فرمانبرداری از خدا سفارش می‌کنند و از او می‌خواهند خدا را با دست، قلب و زبان یاری نماید، زیرا خداوند متعال تعهد کرده است کسی که او را یاری کند یاری نماید. امام آنگاه به مالک دستور می‌دهند که هوای نفس را بکوبد و به عمل شایسته توجه داشته باشد و با زیر دستانش بزرگوارانه برخورد کند. در این قسمت از برنامه منشور امیر، سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی را می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در ادامه نامه 53 منشور علوی خطاب به مالک اشتر نکاتی رو مطرح کردیم و رسیدیم به این جای این عهدنامه عزیز و ارجمند که حضرت فرمود نسبت به زیر دستانت برخوردی بزرگوارانه داشته باش، تو اگر بر اونها تفوق و ریاست و برتری داری، اون کسی که تو رو به استانداری گماشته که من علی علیه السلام باشم بالاتر از تو هستم، والله فوق من ولاک، خدا هم بالاتر از کسی است که تو رو به این سمت گماشته. این سلسله مراتب فوق بودن و رعایت مراتب مافوق سبب میشه که انسان نسبت به زیر دستانش برخورد این کریمانه و بزرگوارانه داشته باشه. وقد استکفا که امرهم، حضرت علی تو را به کفایت امر اینها گماشته. استکفا یعنی به این که انسان از یک شخصی و از مسئولی بخواد که امور یک جامعه رو انجام بدن به نیابت از حکومت مرکزی. این رو ما به توی مالک اشتر سپرده ایم و ابتلا که بهم، و تو را به اینها مبتلا کرده. تو به کفایت کار آنها گماشته شده ای و تو با مردم آزموده میشی. مردم وسیله امتحان تو هستند. حکومت بر مردم وسیله آزمون یک مسئول هست. بنابراین رفتار انسان هست که در دوره ریاست و حکومت امتیاز انسان رو، نمره انسان رو مشخص میکنه. ولا تنسبن نفسک لحرب الله، خودت را در معرض جنگ با خدا قرار نده. این نکته از این جهت مطرح است که کسی که از قدرت اجرایی و حکومتی سوء استفاده بکنه و به بندگان خدا زور بگه و ظلم بکنه، خودش رو در معرض جنگ با خدا قرار داده. در روایات زیادی، در دعاهای زیادی مطرح شده که کسی که، یعنی بدترین ظلم، ظلم به کسی است که جز خدا پناه و پشتیبانی نداره. یا توصیه شده که از ستم کردن به کسی که جز خدا کسی رو نداره بپرهیزید، چون خداوند پشتیبان و یاور و مدافع کسانی است که کسی رو ندارن. پس تو خودت رو در معرض جنگ با خدا قرار نده با شیوه های خصمانه و برخورد های نامناسبی که بخوای با مردم داشته باشی. فنک لا ید لک بنقمته، تو بعضی از نسخه هم هست که لا ید لک بنقمته، تو در مقابل خدا چندان قدرتی که نداری از خدا بخوای انتقام بگیری. ولا غنا بک عن عفوه و رحمته، تو از عفو و رحمت خدا هم بی نیاز نیستی. از یک طرف در مقابل خدای متعال و قهار و قادر ضعیف هستی و از یک طرف به شدت نیازمند عفو و رحمت الهی هستی. این دو مسئله، هم ضعف تو در مقابل خدا و هم نیاز تو به عفو و رحمت الهی، سبب بشه که با مردم برخوردی کرامت‌آمیز و از روی لطف و محبت و رحمت داشته باشی. ولا تندمن علی عفن ولا تبجحن به عقوبتن، ای مالک از عفو و بخشایش پشیمان نشو. بعضی هستن که خب عفو کار خوبیه، انسان از یک خطاکار و مجرم بگذره و اون رو مشمول لطف و عفو خودش قرار بده، ولی بعد پشیمان میشه که چرا من بخشیدم. نه، عفو و بخشش همیشه خوبه و پشیمان نشو از عفوی که نسبت به یک خطاکار انجام میدی. و از اون طرف نسبت به عقوبت و کیفر اشخاص بد و خطاکار عجله نکن و خیلی شادم نشو، خیلی خوشحال نشو که حالا یک مجرم رو، یک بدکردار رو، یک مخالف رو عقوبت و کیفر کردی. ولا تسرعن الی بادرتن وجدت منها مندوحتن، بر کسی که کار زشتی انجام میده در کیفر دادن او خیلی شتاب نکن. شتاب ورزی و زیاده روی در مجازات و فوراً مجازات کردن یک مجرم امر ناپسندیه، چون گاهی انسان ببینه فرصتهایی از دست رفته که میشد استفاده های بیشتری کرد. گاهی شتاب در کیفر و عقوبت ناعادلانه است و انسان بعداً میفهمه که بیجا کسی رو مورد تعرض و عقوبت قرار داده و ظلمی انجام گرفت و قابل جبران هم نیست. پس تا وقتی که یک مندوحهی، راه گریزی، جایگزینی و راه فراری داری، خیلی عجله و شتاب در کیفر و عقوبت نکن. ولا تقولن انی معمرون آمرو فعوتا، ای مالک نگو که من معمر هستم، یعنی فرمان یافته، مأمور، منصب دار و دستور میدم و باید اجرا بشه. این چیزی که در بین مردم هم رایجه، مردم هم گاهی در انتقاد به عملکرد بعضی از مأموران و مسئولان و کارگزاران و منصبداران میگن، اینا میگن که مأمورم و معذور. خب این حرف، حرف درستی نیست. انسان باید بر اساس رضای الهی و قانون و تکلیف و حق عمل کنه، نه صرفا به ما گفتن چنین کنید پس ما هم انجام میدیم. حالا اگر به انسان بگن برو بیجت کسی رو بکش، یا به انسان بگن برو خانه کسی رو خراب کن به ناحق، آدم بگه چون دستوره باید برم طبقش عمل بکنم. حالا توی مالک اشتر از سوی پیشوای مسلمانان مؤمر هستی، یعنی فرمان و عهد و ولایت و استانداری به تو سپرده شده. چنین نباشه که بگی آمر و فوتا، منم که اینجا دستور میدم و همه باید دستور من رو اجرا بکنن. این خصلت که انسان خود رو در شرایطی حس کنه که بگه من هرچی میگم باید همون بشه و دستور من روی زمین نمونه و حتما اجرا بشه، کار به حق و باطلش و انصاف و عدلش ندارم، نتیجهش چی میشه؟ فن ذالک ادغال فی القلب. این شیوه اولا دل انسان رو و قلب انسان رو فاسد و خراب میکنه، منهکتون لدین، دین انسان رو هم از بین میبره. این یک خصلت طاغوتی و شیطانیه که انسان بخواد خودش رو فعال مایشا احساس کنه و هرچی دستور داد دیگرانم بیچون و چرا مجبور و ملزم بشن که اونها رو اطاعت کنن. و تقربون من الغیر، این آفت و آرزه و پیامد سومیست برای مسئله، این نزدیک شدن به غیر هست. غیر یعنی عوض شدن، دگرگونی. دولتمردان و قدرتمندان و حاکمانی که روش دیکتاتوری داشته باشند و بگن هرچی ما گفتیم مردم باید اطاعت بکنن، این بنای حکومت اونها رو شل میکنه. تقربون من الغیر، نزدیک شدن به مرحله تغییر و دگرگونی و افول قدرت و افتادن این فرصت دست دیگران هست.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، نگاه ما به سوی تو،
حضرت علی علیه السلام در بخش دیگری از نامه 53 نهج البلاغه جناب مالک را به خدا ترسی فرا می خوانند و او را از مقابله با پروردگار برحذر می دارند.
و ادا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهتن او مخیلتن. در اینجا حضرت امیر به یک نکته ظریف و روانی و روانکاوانه اشاره می کنه که بسیاری از مسئولان و حاکمان در جاهای مختلف، چه در کشورهای اسلامی چه غیر اسلامی، گرفتارش میشن. و اونی که همین که کسی احساس میکنه که رئیسه، احساس میکنه که مسئوله، احساس میکنه که دارای فرمان و منصب و اختیار و حق تصمیم گیری و حق امضا و حق عفو و حق عقوبت هست، فکر میکنه که علیاذ بالله خداست. یک حالت فرعونیت بر او عارض میشه و از خدا غافل میشه، از قیامت غافل میشه، یک طاغوتی در درون شکل میگیره. خب اگر بخواهیم منصب و پست و ریاست ما رو به این غرور و خود برتربینی نکشانه، باید پیوسته به یاد داشته باشیم که یک قدرت مافوقی هم هست و اون خدای متعاله. در تواریخ نقل میکنن که یک صاحب منصبی، وزیری، کسی یک اتاقی داشته کنار اتاق ریاستش. هر روز که وارد اونجا میشده یک ساعتی میرفته پشت در بسته در اون اتاق و افرادم نمیدونستن که اینجا چی کار میکنه. خیلی حساس شدن. نهایتاً به اصرار این وزیر اونجا رو باز کرد، دیدن که یک اتاقی خالی، یک حسیری روی زمین افتاده و یک لباس کهنه‌ای هم بر میخی روی دیوار هست. جناب صدر اعظم و وزیر گفت که من هر روز قبل از اینکه کار ریاست خودم رو در اینجا شروع کنم، میام تو این اتاق یک ساعتی، این لباس‌های صدارت رو در میارم، لباس‌های قبلی خودم رو میپوشم و روی زمین روی این حسیر و زیلو مینشینم و فکر میکنم، سر بر خاک میذارم تا یادم نره که من چی بودم و الان کجا هستم، قبلا چه لباسی داشتم که الان جبه صدارت بر تن و دوش من هست. پس نباید پست و ریاست و ماشین و میز و اداره و معاون و منشی و اینها انسان رو از جوهره انسانیت خودش به غفلت بکشونه. حضرت می‌فرماید که وَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ، اگر اون شرایط و موقعیتی که درش هستی در تو یک ابهتی ایجاد بکنه، یه مخیله‌ای، دچار توهم قدرت بشی، احساس کبر و غرور بکنی، درمانش چیه؟ فَانظُرْ إِلَى عَظَمَةِ مُلْكِ اللَّهِ فَوْقَكَ، نگاه کن به عظمت حکومت خدا بالای تو، دست بالای دست بسیار از قدرت فوق قدرت بسیار هست. تو اگر فرمان میدی بر یک مجموعه کوچکی که انسانهای ضعیفی اطاعت میکنن، خدای متعال فرمانش بر کل هستی حاکم و ساری و جاری است. به عظمت ملک خدای متعال که فوق تو هست نگاه کن و قدرته من که علا ما لا تقدر و علیه من نفسک. ببین که خدا قدرتی داره نسبت به تو که تو خودت بر خودت اون اندازه قدرت و سلطه نداری. آیا ما مالک مرگ و حیاتمون هستیم؟ نه، ولی خدا مرگ و حیات ما به دست اوست. فان ذلک، این توجه به قدرت مافوق الهی، یطامن الیک من تماهک، این غرور و نخوت و کبر رو از تو دور میکنه و یکف و انک من غربک، این حس و حالت خود فراموشی رو و توجه به ضعف خیش رو از تو باز میداره و یفی و الیک به ما عذب انک من عقلک، اون عقل حقیقت فهم درست اندیشی رو که در سایه ابهت و شکوه قدرت و ریاست از کله تو پریده و از یاد برده ای آنچه را که معقول و خردمندانه هست، این رو به تو برمیگردونه. پس توجه به قدرت مافوق سبب میشه که عقل و خرد انسان درست کار بکنه و در مجرا و مسیر اصلی و صحیح خودش قرار بگیره. این نامه 53 بسیار طولانی است، شاید هفته های متوالی ما همچنان خدمت شما باشیم و از نکات و دستورالعمل های سازنده این منشور علوی خدمت شما بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در کنار خطبه ها و نامه های نهج البلاغه، بخش سخنان و کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و سرشار از معارف غنی اسلامی است. هر یک از این جملات درس بندگی و معنویت به انسان می دهد و چراغ راه او در تاریکی هاست. برنامه امروز را با یکی از این سخنان گوهربار به پایان می بریم. حضرت می‌فرمایند: چه بسیار روزدارانی که از روزه خود جز گرسنگی و تشنگی بهره‌ای نمی‌برند و چه بسیار شب زنده‌دارانی که از قیام شبانه خود جز بی‌خوابی و خستگی ثمره‌ای نمی‌گیرند. خوشا به حال خواب هوشمندان و افطارشان. تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.